این باره نوشته که در این دیدار درباره بازگشایی فوری مکاتب دخترانه و بر لزوم آغاز گفتگوی ملی برای ثبات و صلح در افغانستان تاکید شده است. این چندمین بار است که حامد کرزایی بر لزوم بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان تاکید می‌کند. اما اظهارات متقی در مورد دستاوردهای یک سال گذشته طالبان در حالی مطرح میشه که عدم بازگشایی مکاتب دخترانه و حملات انفجاری و کشتار غیر نظامیان در این کشور انتقادهای زیادی را متوجه حکومت طالبان کرده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که رهبران طالبان در امر بازگشایی مکاتب دخترانه موقف واحد ندارند. وی که در نشست انجمن حقوقدانان افغانستان در دنمارک سخنرانی داشت گفت که جهان باید افغانستان را در این زمینه یاری رساند. ریچارد بنت در این نشست گفته در رهبری طالبان 5 نفر در سطح بلند رهبری کسانی هستند که نمیخواهند مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شود و بیشتر مردم، حتی بخش بیشتری از طالبان هستند که میخواهند مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم بازگشایی شود. از گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان پرسیدیم که اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را که گفته در میان طالبان در مورد بازگشایی مکاتب اختلاف وجود دارد چگونه ارزیابی میکند؟
خب این نکته ای که اشاره شد قابل توجه و قابل تأمل و درنگ هست، به دلیل این که نه تنها در این زمینه بلکه در موضوعات دیگه هم ما یک سری اختلافات را بین دو طیفی موجود در درون طالبا شاهد بوده ایم. در نحوه مدیریت جامعه و در تعاملات سیاسی و فرهنگی در سطح جامعه ما تنش‌های را بین دو جناح یا دو جریانی که فعلا در حقیقت دو جریان ائتلافی در بین طالبان شاهد بوده ایم و هستیم، و طبعا این صحبت‌ها هم نمیتونه خیلی دور از واقعیت بوده باشه، به دلیل اینکه اگر چنانچه یک چنین مخالفتی وجود نمی‌داشت یقینا تا کنون بسیار از معضلات از جمله بحث حضور دختران در مراکز آموزشی و فرهنگی قطعا قابل حل بود و این مانع برداشته می‌شد. با توجه به برخی از اظهاراتی که از سوی برخی عناصر دیگه ای طالبان همواره صورت گرفته، وعده های داده شده، حتی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، وعده های داده شده مبنی بر این که زمینه فراهم میشه و این موانع برداشته میشه، به فکر شرایط امنیتی هستند، به فکر فراهم ساختن فضای مناسب حضور بانوان در مکاتب و مدارس هستند، ولی در عمل ما دیدیم که اینها نتوانستن این فضا را فراهم بکنن، در حالی که در طول این مدت، یعنی در طول یک سال، هر نوع فضایی را که اگر می‌خواستن حتی ساختمان جدیدی میشد تأسیس بکنه. پس معلوم میشه که بحث فضا، بحث شرایط امنیتی، بحث پوشش یا بحث مسائل از این قبیل نیست که اینها دست واگیر بوده باشه، زمان بر باشه و برای رفع این موانع و تمهیدات لازم برای این زمینه‌ها این مسئله طول کشیده باشه، بلکه بحث دیدگاه است، بحث قرائت هست که برخی از عناصری که اینها زی نفوذ هستند، زی قدرت هستند و منشأ اثر هستند در تصمیم گیری های کلان طالبان، اونها مانع تراشی میکنند. این که خب دلیل اونها چی هست، آیا دلیل سیاسی یا دلیل مذهبی و دینی هست، هنوز مسئله واضح نشده، چون به لحاظ دینی و به لحاظ مذهبی در آموزه های اسلامی بحث تحصیلات برای مرد و زن در نظر گرفته شده. روایاتی داریم منسوب به پیامبر بزرگوار اسلام که طلب علم و بدون بال علم رفتن تنها منحصر به مردان نیست، بلکه بانوان هم باید علم فرا بگیرن، و همینطور در طول تاریخ این مسئله وجود داشته. در تمام کشورهای اسلامی این عمل وجود داره و دختران و زنها تحصیلات انجام میدن. پس مسئله سیاسی میتوانه بوده باشه، اهداف سیاسی در کار هست که بخشی از طالبا طبعا تحصیلات یا آموزش بانوان را در راستای منافع سیاسیشان شاید نمیبینن و از این جهت مانع تراشی میکنن، و این اختلاف در گذشته هم بوده و هنوز هم ادامه داره متاسفانه.
خب صحبت های محترم گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان را شنیدیم، اما باز هم در همین باره اظهارات چند روز پیش عباس سنگزی معاون وزارت خارجه طالبان هم که موافق بازگشایی مکاتب در افغانستان بود، چنانچه در جریان هستید واکنش های زیادی را به دنبال داشت که البته این اظهارات در همان جلسه که آقای سنگزی هم صحبت کرد با واکنش یکی از مقامات ارشد طالبان مواجه شد. اما حالا که صحبت از اختلاف میان مقامات طالبان بر سر بازگشایی مکاتب به وجود آمده، یک پرسش مهم است که ادامه اختلافات به کجا خواهد انجامید؟ آیا می توان امیدوار بود که مکاتب برای دختران گشوده خواهد شد؟ در همین ارتباط محمد صابر صادقی کارشناس علوم دینی و سیاسی افغانستان به یکی از رسانه‌های افغانستان گفت:
امروز جناب شان اظهار نظر کردن که در میان سران بزرگان امارت اسلامی افغانستان یک دیدگاه واحد وجود ندارد. من یک سال تمام از فریاد میزنم که یک دیدگاه واحد وجود ندارد و این به اثبات هم رسید و این جهان هم امروز شاهد است که اظهار سپاس میکنم یک بار دیگر از جناب استانگزی منصب وزارت امور خارجه افغانستان که واقعا یک موقف گرفتن که شایسته حالشان بوده و یک ملهم بر زخمهای متعلمین عزیز افغانستان و پیکر معارف. متاسفانه وزیر صاحب امر به معروف و نهی از منکر موضوع را برعکس ساخت. ما بارها صدا زدیم که یک دیدگاه واحد وجود نداره در باز شدن درب مکاتب. ما به یقین هستیم که تنها وزیر صاحب امر به معروف و نهی از منکر نیست که در این مورد یک اختلاف دیدگاه داشته باشه، بلکه چند تن دیگه هنوز هم وجود داره که همچک برداشت از معارف داره. ما اصلا تا بال این وظیفه خود نفهمیدیم که چی هست. وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک آیت از قرآن عظیم شان است و این رسالت مسئولیت نه تنها وزارت امر به معروف، وظیفه و رسالت شما از ما از همه ماست که مردم به کار خیر و نیک امر بکنیم و از منکر مردم دستشان کوتاه بکنیم، نگذاریم مردم به کار خیر تشویق بکنیم و از کار بد منع بکنیم. بقیده ما بگذارند که وزارت معارف خود وزیر معارف تصمیم بگیره در مورد معارف. فقط یگانه موضوعی که مرا بسیار میرنجانه و ملت میرنجانه ما فکر میکنم اینمی هست که تا هنوز هیچ کس نمیگه که ما اینمی کار کردیم، یا احمد کرده یا محمود. ایرا که بگوین حداقل این ملت افغانستان میفهمه کمی درب مکاتب از طرف کی بسته است. جناب کرزی میگه از طرف پاکستانی ها بسته است، یک کسی میگه از طرف او. خوب است که دل مردم از این بیشتر نرنجانن، درب مکاتب بلا قید شرط باز بکنن و یک لبخند بسیار عزیزانه به لب دختران معصوم بیگناه افغانستان بگذارن که یک لبخند بزن. یک راه گذر دیگر را تیر میشد، زمستان است و برف هم بسیار زیاد است، هوا هم بی نهایت سرد است. دو دانه طفلک را دید که در یک لب جوی یک دانه مرغ در دستشان است و یک توش یک بدنی در دستش است او گرفته و یک تو دیگه صابون در دستش است. چی میکنین؟ گفت والله ما همین مرغ دو بین زغال در آمده بود، سیاه گشته، این سفید است. ما میره میشویم. گفت این مرغ نشوین که هوا بسیار سرد است، میمره. نه بابا، برو بده. یک شب منداخت دیگه از این صابون زدارایی بود. بازگشت که آدم آمد که مرغ مرد، در دوی تفلک ها گریه داره. گفت چرا گریه داره؟ گفت والا کاکا اون مرغ خو مرد. گفت من خو براتان گفتم که میمره. گفت دششتان خو نمرد، دشت پولیدن مرد. ما برای یا میگم که پیش از اینکه ملت بمیره، پیش از اینکه ملت مظلوم شوه مثل اون مرغ، پیش از اینکه سنگ ناامیدی به تک تک دخترهای مظلوم ملت افغانستان بخوره و جهان هم به این نتیجه برسن که اصلا دیگه درب مکاتب در کار نیست و اینها به این اخلاق اسلامی انسانی که حق مسلمشان است نمیتن، بگذارن که ملت از این عبور بکنه، بگذارن که کشتی شکسته که در بین از این منصوبین امارت اسلامی افغانستان هم ملت افغانستان نشسته، نگذارن غرق شوه. به خدا قسم عدم باز نشدن درب مکاتب باعث از این خواهد شد که فاجعه را بار بیاره که در او حالت نه منصوبین امارت اسلامی افغانستان و نه ملت مظلوم افغانستان نجات پیدا خواهد کرد. اجازه بتن، ما میگم که اگر برای رفتن مکتب مشکل داری، لباس مخصوص داری، بفرمایید اعلان بکنید. سر نصاب مشکل داری، خود در رأس حکومت و نظام توستی، حالی نصاب آیت قرآن نیست که از لوح محفوظ آمده باشه، قابل از این نباشه که اصلاح شود. یک کمیسیون از دانشمندان تا این شون اصلاح بکنن. اگر اینها، ما شخصا چیزی رو نمیبینیم دی، اگر فرض میکنیم که اینا چیزی دارن در میدان، ولی اجازه نتن که دشمنان داخلی جمع دشمنان خارجی با بهانه بسته بودن درب مکاتب هر آن ناهروایی که میخوان با پیکر ملت مظلوم بیچاره افغانستان که صدها زخم خورده یک زخم دیگر را اضافه تر بسازند.
خب صحبت های محترم محمد صابر صادقی بود، کارشناس علوم دینی و سیاسی افغانستان. اما چرا طالبان با بازگشایی مکاتب در افغانستان مخالفت میکنند؟ با توجه به اینکه بازگشایی مکاتب میتونه برای طالبان هم بسیار راهگشا باشه. بیشتر از آقای گل محمد مختاری شنیدیم که تاکید داشت که مخالفت طالبان جنبه دینی و ایدئولوژیک دارد و نه جنبه سیاسی. در ادامه از آقای مختاری پرسیدیم که این جنبه های سیاسی چه میتونه باشه؟
این مسئله خب مسئله پیچیده ای هست که خب طبعا یک مسئله کلی هست. طبیعی است هر جامعه‌ای که سطح سواد پایینی داشته باشه، مردمی کم سواد یا بی سواد داشته باشه، جامعه از لحاظ تحصیل و علم و دانش در فقر و سر ببرن، بیشتر تحت تأثیر هستن و بیشتر اینها میتوانه از وجود اونها استفاده بکنن در راستای منافع خودشان، در راستای اهداف خاصی که دارن استفاده بکنن. خود در گذشته هم این مسائل بود، اونها بیشتر مکاتب را مورد حمله قرار میدادن و آموزشگاه ها را مورد حمله قرار میدادن، نه تنها دختران بلکه مدارس پسرانه هم بارها در گذشته ها مورد حملات این طیفی از گروه بوده و هست. و از طرفی هم یک احتمال دیگه این هست که اساساً شاید بخشی از درون نظام خب با اون عملیات های وحشتناک انتحاری که صورت میگیره در ارتباط بوده باشه و در حقیقت بنابر این بوده باشه که به یک نحوی در راستای یک تغییر نظام و تغییر سیستم قدم های برداشته شده و بالاخره اهدافی دیگه ای داره دنبال میشه. و طبعا ممکنه طالبان یا این نظام تحت عنوان طالبان، تحت عنوان این پرچم، شاید تاریخ مصرفشان به سر رسیده، باید تغییرات دیگه ای ایجاد بشه. شاید در درون افراد و اشخاصی هستن که در راستای این هدف تلاش میکنن و برای بدنام کردن امارت طالبان تلاش میکنن، از درون یک عده‌ای و از برون عده‌ای دیگر و گروه دیگه در جهت بدنام کردن و ضعیف جلوه دادن و سست جلوه دادن این نظام تلاش میکنن تا در راستای اهداف خودشان مسائل را به پیش ببرن.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری همچنان خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان تا این لحظه قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، این برنامه رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه و هم شما عزیزان میتونین که مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دنبال بکنین. همچنان خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. شماری از مجروحان انفجار تروریستی کابل به ایران منتقل می شوند. یک فروند هواپیمای امدادی جمهوری اسلامی ایران حامل مقادیر کمک های دارویی و تجهیزات پزشکی روز دوشنبه برای انتقال مجروحان بدحال انفجار تروریستی اخیر کابل عازم افغانستان شده. حسین کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان خاطر نشان کرده جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانواده های داغدیده بر اساس اصول اسلامی و انسانی و اشتراکات فرهنگی همواره در کنار مردم افغانستان بوده و خواهد بود. و ای پیشتر در تماس تلفنی با مقامات وزارت سلطامه هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان ضمن محکومیت اقدامات تروریستی اخیر از آمادگی ایران برای کمک به مردم افغانستان خبر داده بود. منابع خبری صبح جمعه گذشته گزارش دادند که در پی انفجاری در غرب کابل پایتخت افغانستان دست کم 35 تن شهید و 40 تن زخمی شدند که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. جمهوری اسلامی ایران تا 14 دهه گذشته همواره از هیچ کمک انسان دوستانه‌ای نسبت به مردم افغانستان دریغ نکرده است و میزبانی از میلیون ها پناهنده افغانستانی از برگ های زرین کارنامه ایران در ارائه خدمت به پناهندگان است. سفارت افغانستان در دهلی جدید تصریح کرده اظهارات وزیر خارجه هند درباره چرایی عدم صدور ویزا برای دانشجویان افغانستان قانع کننده نیست. فرید مامونزای سفیر دولت سابق افغانستان در دهلی که همچنان سرپرستی این سفارت را به عهده دارد اظهار داشته دلایل مقامات هندی برای عدم صدور ویزای دانشجویان افغانستان قانع کننده نیست و افزود بارها از مقامات هندی خواسته تا روند صدور ویزا برای دانشجویان افغانستان را از سر بگیرد، اما مقامات هندی حتی درخواست حداقلی صدور ویزا برای دانشجویان دختر را نیز نپذیرفتند. مامونزای به هندو گفته که تا کنون دلیل قانع کننده‌ای دریافت نکرده این که چرا به دانشجویان افغانستان که در هند مشغول به تحصیل هستند ویزا دادن نشده است و این خاطر نشان کرد هیچ شهروند افغانستانی تا به حال هیچ حمله تروریستی بزرگی را در کشور دیگری انجام نداده است، بنابراین نباید به دلایل امنیتی به این دانش آموزان مظنون شد. پیش از این وزیر خارجه هند گفته بود ویزای دانشجویان افغانستان به دلیل مسائل امنیتی تمدید نشده است و از این دانشجویان خواسته بود منتظر افزایش سطح اعتماد بین دو طرف باشند تا شرایط اثرگیری صدور ویزا برای آنها محقق شود. پس از سقوط دولت سابق افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان، دولت هند با لغو تمام ویزاهای صادر شده روند جدید ویزای الکترونیکی اضطراری را اعلام کرد. با این حال دهلی از ده ها هزار درخواست دریافت شده افغان ها برای صدور ویزا در سال گذشته تنها برای کمتر از 300 افغانستانی ویزا صادر کرده است که بیشتر آنها هندو و سیک هستند. گفتنیست دولت دهلی هنوز برای هیچ یک از 2500 دانشجوی افغانستانی محصل در هند که به دلیل همگیری کرونا به افغانستان بازگشته بودند ویزا صادر نکرده است. سید حبیب‌الله سادات دانشجوی افغانستانی در مقطع ماستری در یکی از دانشگاه‌های هند در رابطه با مشکلات به وجود آمده برای دریافت ویزای دانشجویی از هند توضیحاتی داده که دعوت می‌کنم بشنوید.
انسان منطقاً با سوالاتی که با منطق باشه ولو که به نفعش باشه یا به ضررش باشه به او قناعت می‌کنه، ولی وقتی که یک موضوعی مطرح میشه که هیچ منطقی به اصطلاح استدلالی نداره اینجاست که بر انسان بسیار سنگین تمام میشه. ما سالها اوجه رفتیم تحصیل کردیم، تمام دیتای ما در اوجه هسته و هیچ نوع کدام جرایم جرمی هم مرتکب نشدیم. امروز با ده ها هزار محصل افغان در اوجه است درس خود ادامه میتن، حتی با استفاده از فرصت بورسیه هایی که قرار بود به محصلین افغانی که در داخل افغانستان است به اینا داده شد و یک نوع رجب داده شده به افغانایی که در اوجه زندگی میکنن. خب او مسائلش به هر صورت همش هموطن ماست، ما مشکل نداریم، ولی وقتی ما پاسخ وزیر خارجه رو میشنویم که ما به سرحد اطمینان برسیم، من نمیفهم که هدفش محصلین است یا نظام فعلی، چون ما هیچ ارتباط با نظام فعلی نداریم. اگر اینا بالای ما اعتماد نمیداشتن ما رو ویزه نمیدادن، ما در اوج زندگی کردیم، بایومتریک شدیم، همه ارتباطات ما، اسناد ما، سرمایه گذاری ما اوج هست. مثلا به این است که ما هیچ ارتباط، هیچ نوع به اصطلاح جانبداری با نظام ها نداریم. خدا کنه حکومت هند بالای از این نظام اعتماد میکنه یا نمیکنه، اصلا با ما هیچ ارتباط نداره. ما کسایی بودیم که بار اول ما نیست که به هند رفته باشیم و یا اینکه قسم باشه که هرگز به اوج نرفته باشیم. ما کسایی هستیم کجا زندگی کردیم، اوج دیتا داریم. موضوع با شکلی بود که یک بار خب میفهمین دوره کرونا آمد، بعد از کرونا باز بالاخره دوباره باز شد سفرها و همه چیز آغاز شد، به اوج رفتیم و دوباره باز شیو کرد کرونا آمد، از اوج باز آمدیم به افغانستان و بالاخره اگرچه که در اواخر باز دوباره پروازها شروع شد، ولی چون هر کس یک زندگی و مشکلات و باز مسائل می باشه انتظار اینو داشتیم که باید زودتر بریم که تغییرات آمد و تحولات آمد. ما که مسیرین هند هستیم و با هند در طول 100 سال اخیر هیچ نوع مشکلی در سطح کشور نداشتیم، در سطح اجتماع نداشتیم، در سطح ملت ها نداشتیم. ما با دانشگاه بارها تماس گرفتیم. من فکر میکنم اونا بیشتر متکی به دولت هستن، با پالیسی های دولت اونا نمیتونن اصلا زیاد مداخله بکنن. ولی در عرصه درس های آنلاین با ما گفتن که چون شما در هر صنف یک نفر یا دو نفر افغان است، گپای اینا هم تا حد قابل پذیرش است، ولی تمام موضوع برمیگرده به خود حکومت هندوستان. حتی در اینجا وزارت خارجه زمینه سازی کرد، ما یک تعداد نماینده های ما با دیپلمات های هندی شیشتن از نزدیک صحبت کردن و برایشان گفتن که مشکل چی است، شما حتی اگر از ما ضمانت میخواین ما به می حکومت فعلی ضمانت میتین، به خود دولت هندوستان ضمانت میتین که ما در اوجه میم کدام جرم مرتکب نمیشیم. ولی بان هم عمو لستان هم رایی کردیم، ضمانت ها هم گفتیم آماده میسازیم. خلاصه همه قدر ما گفتیم که شما بگویید که شرایطتان چیست، فقط یگانه جوابشان در طول یک سال همی است که شما صبر کنید. حتی بسیار رسانه های ایندی آمد صحبت کردن، ابراز همدردی کردن، حالا هم تماس میگیرن، ولی این همی یک گره سردرگم است که ما نمیفهمیم که منطق قضیه در کجاست. تقریبا فعلا ما در دو گروپ واتساپ در حدود 500 نفر کم و بیش به شکل یک اتحاد اگر بگوییم جمع شدیم، ولی در هندوستان هم یک تعداد مسئولین هستند که ابراز همدردی میکنند، ولی با تو شکل منظم و سیستماتیک نیستند. من همون قسمی که در اول صحبت خود گفتم، همون قسمی که مولانا میگه که زبان و منطق از هزار لشکر کارایش بیشتر است. سفارتشان باز شده، در رسانه ها اعلان کردن. همین آقای که وزیر خارجه است، طبیعی است یک کسی که به سطح یک وزارت میرسه حتما از یک دانش و یک منطق برخوردار است. صحبت ما با این است، پیام ما با این آل جنابی است که شما یک شخصیت بزرگوار هستین، یک آدم تاثیر کرده هستین. کشور مثل افغانستان که در بحران شدید قرار داره از هر لحاظ و بخصوص در عرصه کادرها، شما من حیث یک انسان، من حیث یک کشور بسیار مدرن که دایره دموکراسی رو در جهان سر میتین، یکی از وظایف و رسالت ایمانی و انسانی و وجدانی تانی است که کوچکترین کار کرده که میتونین حداقل مانع تحصیل یک قشر بزرگ از این کشور نشه. من میفهمم که نظام فعلی هم در عرصه موضوعات نزاکت هایی هست بررسی میکنن، و اگر سفارت هند بگوی با بسیار مشکل اجازه میتن که برین. اونجا هم که برین شاید در حدود 100-200 متر الا دروازش که میمانه، اونجا افراد هستن که با اونا صحبت میکنی. اونا صرف گپشان همی است که ما مسئولین نظام به اصطلاح امنیتی هستیم و به ما گفته شده که تا هنوز ویزه شروع نشده، صبر کنیم. ولی ما بیشتر فعلا در این ایامی که قرار داریم در طول یک سال بیشتر کوشش کردیم که از طریق دنیای مجازی، چی ارتباطات تلفنی، چی تویتر بوده، چی بخشای دیگه بوده، همراه اینا ارتباط برقرار کنیم. بارها با تماس شدیم، با دلی با تماس شدیم، با مقر خود وزارت خارجه. فقط پیام از اونها اینه بوده که ما با شما ویزا میدیم، صبر کنیم. ولی این صبر دیگه بیخی به اصطلاح با مهد اخیرش رسیده. صبر ایوب هم اگر باشه به اتمام میره.
خب، صحبت های محترم سید حبیب الله سادات بود، یک تن از دانشان افغانستان که در هند تحصیل میکنه و در رابطه با مشکلاتی که به وجود آمده برای دانشان افغانستان صحبت میکرد. اینکه هند برای 2500 دانشجوی افغان ویزا صادر نکرده. همچنان خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما با انتشار توییتی تصریح کرد پول نقدی که به طور منظم توسط این سازمان به افغانستان منتقل میشه در اختیار دولت موقت طالبان و یا بانک مرکزی افغانستان قرار نمیگیرد. یوناما با اعلام اینکه سازمان ملل تا یک سال گذشته بیش از $1 میلیارد پول نقد به افغانستان وارد کرده است، افزود این پولها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش به میلیون‌ها افغانستانی است که به شدت نیازمند کمک هستند. با این حال دیروز بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان، یک محموله نقدی $40 میلیون دیگر به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های تجاری افغانستان تحویل داده شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی افغانستان، در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از $1.273 میلیارد افزایش یافته است. گفتنیست پس از به قدرت رسیدن طالبان، دارایی های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک های بین المللی مسدود شد که این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی روبرو کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با سهم دانستن امریکا در بحران اقتصادی افغانستان خواستار آزادسازی دارایی های توقف شده این کشور هستند تا امکان ارائه بلامانع کمک های بشردوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان فراهم شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دارایی های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک های بین المللی مسدود شد که به گفته کارشناسان این محدودیت اقتصاد افغانستان را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. پانزده تن از دختران هنرمند آفریده های نقاشیشان را در یک نمایشگاه در هرات به نمایش گذاشتند. این دختران می گویند که در آفریده های هنری خود توانمندی هایشان را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه بیش از 50 ساخته هنری سفالی نیز به نمایش گذاشته شده است. در سالهای پسین هنر به ویژه نقاشی در هرات پیشرفت خوبی داشته و صدها هنرمند که بیشترشان زنان و دختران هستند مصروف فعالیت‌های هنری هستند. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است.
در آستانه فرارسیدن روز معلم، نمایشگاه نقاشی بانوان به همین مناسبت در ولایت هرات برگزار شد. این بانوان هنرمند هراتی میگویند نمایشگاه نقش و رنگ با به نمایش گذاشتن 150 اثر نقاشی از دختران و زنان هنرمند این ولایت برگزار شده و به این گونه سعی شده است گوشه های از توانمندی زنان هنرمند افغانستان به معرض دید گذاشته شود. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که چنین نمایشگاه هایی میتواند در رشد استعدادها کمک کند. عبدالکریم اربابزاده مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت 3 ماه صرف آمادگی برای برگزاری این نمایشگاه شده و در حدود 105 اثر از 15 خانم هنرمند در آن به نمایش گذاشته شده است. اربابزاده با بیان این که این آثار شامل نقاشی، خطاطی و مینیاتور است گفت این نمایشگاه به منظور گرامی داشت از روز معلم در ولایت هرات برگزار شده و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.
به تعداد 105 اثر نقاشی، نقاشی مدرن، نقاشی خط و 50 اثر سرامیک مجموعاً کارهای بخش بانوان آموزشگاه هنری ما. هدف برگزاری نمایشگاه به مناسبت روز معلم بوده و زنده نگه داشتن هنر و کارهای جدیدی که در افغانستان میشه. فعلا با یک سبک مدرن و جدیدی نقاشی خطوط و نقاشی مدرن ما هم ترکیب کردن بخش بانوان آثار به نمایش گذاشتن.
در همین حال یک بانوی هنرمند که 8 اثر خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است از حکومت افغانستان می‌خواهد تا حمایت‌های بیشتری از زنان و دختران هنرمند و با استعداد هرات صورت گیرد.
ما این اثرها که آماده کردیم مثل مدرن و کلاسیکی نما خاص ادب و از امیر خواهم از طریق تابلوها خوب برسانیم به تمام مردم که میتونن دخترها پیشرفت کنن، استعداد دارن، استعداد اینا به پایمال نشه و بگذارن هرچی که علاقه دارن برسن و این اجازه بزنها داده شه که به حق تحصیل بزنها داده شه که از این بیشتر نباید مکاتب بسته باشه، هرچی زودتر باز کنن که دخترها بتونن پیشرفت خودشون دارن برمیگیرن.
از سوی دیگر مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات که از این نمایشگاه بازدید کرده است میگوید زبان هنر زبان رسا و گویایی است که میتواند بسیاری از حرفای نگفته را در نقش و رنگ برای بیننده برساند. این مقام محلی هرات خاطر نشان کرد اداره اطلاعات و فرهنگ از برپایی چنین نمایشگاه‌هایی که به هدف ترویج فرهنگ و هنر اصیل نقاشی خطاطی و مینیاتور است حمایت میکند. وی از بانوان اشتراک کننده در این نمایشگاه تقدیر کرد و گفت در افغانستان زنان و دختران با استعدادهای منحصر به فردی وجود دارند که باید از آنان حمایت شود تا با زبان هنر و قلم فرهنگ و ادب این سرزمین را برای جهانیان بیشتر از قبل معرفی کنند.
باید بگویم که امارت اسلامی افغانستان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات خود ملزم میدانه به این که از هنرمند و از هنر کاملا حمایت بکنه و زمینه را مساعد بکنه تا آنها هنر خود در یک فضای سالم، در یک فضای پر امید، پر نشاط، اونا بتونه زیبایی هایی که در ذهن داره اونا را خلق بکنه در روی تابلو.
از سوی دیگر شماری از اشتراک کنندگان نیز بر پایه این نمایشگاه را در آشکار شدن استعداد زنان و تشویق آنها در راستای رشد هنر و فرهنگ مؤثر می‌دانند.
وقتی که به این نمایشگاه قدم گذاشتم از اینکه اثرهای دخترها دیدم خیلی خرسند شدم، به خاطر اینکه اونا هنر خود به نمایش گذاشتن، این که توانستن همو هنری که دارن به جهانیان نشون میدن، به بقیه نشون میدن و این که به بقیه بگن که ما خانه نشین نشدیم و هنوزم میتونیم که نمایشگاه هایی که داریم همو هنری که داریم به بقیه نشون بدیم.
بازدید کنندگان این نمایشگاه با استقبال از نمایش آثار بانوان هنرمند میگویند که چنین نمایشگاه هایی به جهان نشان میدهد که زنان افغان استعداد و توانایی هنر آفرینی را دارند و باید از همه آنان حمایت شود.
هنرمندا بازم از توانایی هایی که داشتن استفاده خوبی کردن، از به نظر من حداقل تونستن همو چیزایی که ذهن یک فرد یا همشهری ما را همه روزه آزار میده، مثلا انفجار، جنگ، مرمی و آتش و چیزایی، برای یک لحظه آنی هم که داخل از این نمایشگاه میشه میتونه احساس آرامش کنه.
گفته نیست 15 تن از بانوان هنرمند هراتی آثار هنریشان را در این نمایشگاه به معرض دید قرار دادند. قرار است این نمایشگاه برای 3 روز جهت بازدید عموم برگزار باشد.
سازمان بین المللی نژاد کودکان در تازه ترین ارزیابی خود نظام آموزشی افغانستان را در صدر فهرست فروپاشی قرار داده است. بر اساس تحقیقات و ارزیابی سازمان بین المللی نژاد کودکان، پس از افغانستان، سودان، سومالی و مالی سه کشوری هستند که نظام آموزشی آنها از نظر آسیب پذیری در رتبه دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. بر اساس تحلیل جدید این نهاد، به علت تأثیرات کرونا، جنگ و تغییرات اقلیمی، روند آموزش 49 میلیون کودک در این چهار کشور به شدت در خطر است. نظام آموزشی افغانستان در حالی در صدر فهرست سازمان بین المللی نجات کودکان از لحاظ فروپاشی قرار گرفته که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان، مکاتب و دانشگاه ها بروی دانش آموزان و دانشجویان دختر بالاتر صنف ششم بسته مانده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، برنامه انعکاس تقدیم حضورتان شد. شما دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاس از همراهیتان، التماس دعا و خدا نگهدار.
تماشای تو بود دیگر فقط. اشکایم می کشید من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی چیزی نمی دانم از این دیوانگی و آهنگی دنیا همان یک لحظه بودم دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان گفت با توجه به درخواست مکرر مقامات حکومت موقت طالبان برای تأمین مستمر سوخت شهروندان افغانستان از سوی ایران با تمدید ترانزیت سوخت گازوئیل از ایران به افغانستان از سیوم به مدت 4 ماه موافقت شد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اوت سال گذشته تا کنون کشور افغانستان با شرایط بسیار دشوار اقتصادی ناشی از تمایل نداشتن جامعه جهانی برای شناسایی رسمی این گروه و بی‌رغبتی به همکاری با این کشور مواجه شده است. اوضاع معیشتی مردم افغانستان به شدت دچار بحران شده و فقدان منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به افغانستان مانند برنج، جو، گندم و ذرت که به تبع آن کمبود و گرانی مواد غذایی در بازارهای این کشور رخ داده است، سبب شده تا امنیت غذایی در افغانستان به مخاطره افتد و نهادهای حقوق بشری درباره بحران انسانی ناشی از قحطی و گرسنگی برای میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار دهند. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا خلق ثروت در افغانستان و گسترش صنایع در آن کشور را از اولویت‌های دولت ایران برشمرد. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تأکید کرد کیفیت بالا و قیمت مناسب کالاهای ایرانی این جذابیت را برای طرف افغانستانی ایجاد کرده است تا در پی تأمین مایحتاج بازار داخلی از سوی طرف ایرانی به ویژه بخش خصوصی در ایران باشد. در دیدار رئیس جمهوری سابق افغانستان با معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور این کشور، وضعیت افغانستان بررسی شد. با گزارش افغانستان تایمز، در دیدار حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان و مارکوس پوتزل معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور این کشور، هر دو طرف حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در کابل را به شدت محکوم کردند. حامد کرزی در این دیدار بار دیگر بر بازگشایی مدارس مقطع متوسطه دخترانه و آغاز گفتگو ملی میان افغانها جهت رسیدن به صلحی پایدار و ثبات در کشور تأکید کرد. آزمون کانکور سراسری در افغانستان از فردا آغاز می شود و تا 3 روز ادامه می یابد. با گزارش رادیو دری، احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان گفت امسال 115,000 دانشجو از طریق آزمون سراسری کانکور به دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی افغانستان راه خواهند یافت. وی با اشاره به افزایش ظرفیت جذب دانشجو در سال جدید افزود سال گذشته از طریق کانکور بیش از 86,000 نفر و دانشگاه ها راه یافتند و امسال نیز 115 هزار نفر پذیرش می شوند. احمد تقی از آمادگی کامل نهادهای مرتبط برای برگزاری کانکور سال 1401 در کابل و دیگر ولایات خبر داد و تاکید کرد این روند به طور شفاف برگزار خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان از محدودیت‌هایی برای دختران در انتخاب رشته دانشگاهی خبر داده بود. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران از کشف حدود 1 تن مواد مخدر در این ولایت جنوب شرقی ایران خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیب احمد طاهری فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اعضای باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد مخدر را که قصد انتقال محموله بزرگ از شهرستانهای سراوان، ایرانشهر، زاهدان و زابل و سپس انتقال آنها به مرکز ایران را داشتند شناسایی کردند. سردار طاهری افزود در این رابطه ماموران انتظامی در قالب چند تیم عملیاتی با رصد منطقه و انجام یک سری اقدامات تخصصی اعضای این باند قاچاق را که با 6 اراده موتر در حال جابجایی محموله مواد مخدر بودند شناسایی و با آنها دستور ایست دادند. فرمانده انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران تصریح کرد اعضای این باند مسلح که خود را در محاصره دیدند با تیراندازی به سمت ماموران قصد فرار از محل را داشتند که بر اثر آتش پرحجم تکاوران پلیس ایران با رها کردن موترها به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند. سردار طاهری خاطر نشان کرد در این عملیات ضمن توقیف 6 قاچاقچی در بازرسی از موترهای توقیف شده از قاچاقچیان 993 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موازی در منطقه سیدکان و ارتفاعات هلگرود و بربزین در منطقه کردستان عراق را با پهپادهای مهاجر 6 و راکت اندازهای چندگانه مورد حمله پهپادی و توپخانه‌ای دقیق و نقطه زن قرار داد. با افزایش تحرکات ضد ایرانی گروهک‌های تروریستی حاضر در منطقه کردستان عراق که محلی برای حضور گروهک‌های متعدد تروریستی و تجزیه طلب ضد ایران تبدیل شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدیدی از حمله ها را ضد این گروهک ها انجام داد. قرارگاه حمزه سید شهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای گذشته نیز با راکت های نقطه زن و پهپادهای انهدامی مقرهای تروریست های تجزیه طلب را هدف قرار داد. سردار سرتیب پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به لزوم تصمیم گیری مقامات منطقه کردستان شمال عراق برای جمع آوری بساط گروهک های تروریستی ضد انقلاب و توطئه‌گر ضد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد عملیات رزمندگان اسلام تا خلع سلاح کامل گروهک های ضد انقلاب و تروریستی تجزیه طلب لانکرده در منطقه کردستان عراق ادامه دارد. صدر اعظم عراق از آماده شدن بغداد برای دور جدید مذاکرات بین ایران و عربستان خبر داد. با گزارش ایرنا، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه درباره مذاکرات ایران و عربستان گفت برای برگزاری دیدار سطح بالا میان مقامات دو کشور تلاش می‌کند و بغداد در حال فراهم کردن شرایط برای میزبانی دور تازه است. الکاظمی با اشاره به نشست‌های قبلی بین ایران و عربستان در بغداد بر این نکته تأکید کرد که در نشست‌های قبلی گفتگوها موجب اعتمادسازی میان دو کشور شد و طرفین نقاط اشتراک بسیاری میان یکدیگر پیدا کردند. و عضو جریان حکمت ملی عراق درباره تحرکات پشت پرده حوادث بصره و ناصریه عراق هشدار داد. شهر ناصریه مرکز ولایت ذی‌قار عراق در جنوب این کشور در پی تظاهرات دوشنبه شب گروهایی که با درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی و آتش‌سوزی در سرک‌ها و ساختمان‌های دولتی همراه بود، صحنه آشفتگی امنیتی بود. در این شهر گروه‌های با وابستگی‌های ناشناس در اعتراض به فساد و دولت محلی دست به تظاهرات زدند و در شماری از سرک‌های نزدیک در مرکز این شهر لاستیک آتش زدند و در پی آن با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند که منجر به زخمی شدن شماری از عناصر امنیتی شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
برو با یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از سلسله برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و امروز باز هم از اعتدال و میانه روی در کار و تلاش و اهمیت تفریح و سرگرمی سخن میگیم. با ما همراه باشید. در آیین مقدس اسلام کار از جایگاه و ارزش والایی برخوردار است، اما در تعالیم این دین آسمانی از یادروی در کار نیز نهی شده است. البته این نکته روشن است که برخی افراد در تأمین نیازهای ضروری زندگی با مشکلات مواجه هستند و مجبورن بیش از حد کار و فعالیت کنند. اما تعالیم قرآن کریم و روایات وارده از پیشوایان دینی بر پرهیز از دنیا طلبی و جمع کردن ثروت بیش از اندازه و دوری از حرص و طمع تأکید دارد و نه تأمین نیازهای اولیه خانواده. طبق این راهنمودها انسان باید به اندازه‌ای به کار بپردازد که نیازهای زندگیش تأمین شود و آرامش روحی و روانیش مختل نشود. در حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه می‌خوانیم که میانه‌روی در زندگی آسان‌تر از مشقت و رنج بردن در بهره‌برداری بیشتر برای زندگی است. همچنین امام صادق علیه السلام نیز در سخنی می‌فرماید: از ما نیست کسی که دنیای خود را به خاطر آخرت ترک کند و یا آخرت خیش را به خاطر دنیا نادیده بگیرد. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود جاهل یا افراط میکنه یا تفریط، یا از این ور پشت بام میفته یا از اون ور. آقا خط وسط، جاده میانه در نهج البلاغه است. ملبسه هم الاقتصاد، مؤمن روشش تو زندگی میانه رویه. آقا امام صادق میگه من در حال طواف بودم تو جوونیم و انا شاب، جوون بودم، عرق کرده بودم، طوافم که تمام میشد دوباره شروع میکردم طواف مستحبی، تمام میشد پشت سر هم طواف مستحبی و نماز طواف، وقتی دیدم یه دستی آمد رو شانم، اینو عاشق عباس تو سفینه البهار آورد، برگشتم دیدم بابام امام باقره، میگه پسرم خودتو اذیت نکن برو خونه، ان الله یرضى بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه. تو عبادت هم ما حتی داریم افراط نکنید. باب الاقتصاد فی العباده. امیرالمومنین اومد دید یه کسی تو قبر خوابیده، زن و بچه‌ش رو ول کرده، اومد گفت ای دشمن نفس خودت، این چه کاریه؟ این دنیا رو خدا برای بشر آفریده، کی گفته مؤمن باید فقیر باشه؟ ماشینش باید قرازه باشه، خونش باید کوچیک باشه؟ سعادت مؤمن 4 چیزه: خونه بزرگ، مرکب خوب، با اولاد خوب، همسر خوب. واقعیتیه. ما فکر میکنیم هر که معامله باید لباسش مندرس باشه، ماشینش قرازه باشه، خونش کوچیک باشه، نونش. نه آقا، امام صادق یک لباس شیک که تو توعف العقول دارد اینقدر سفید بود، سفیدیش اینقدر شفاف بود مثل سفیده تخم مرغ میزد تو چشم، خیلی به قول امروزی ها اتو کشیده، منظم. یکی از همین دراویشی که خیلی تنگ نظر بود صوفی ها، به نام سفیان سوری، اومد گفت آقا چیه از شما بعیده یه همچین لباسی؟ آقا بهمون اولا که تازه دامادم، خب تازه داماد لباسش باید شیک باشه. ثانیا اون گفت آقا جدتون امیرالمومنین از این لباسا نمیپوشیده. آقا بهمون زمان جدم فرق میکرد، اگه حضرت امیر لباسش وصله داشت، مقدادم وصله داشت، سلمانم وصله داشت. آقا زمان امام صادق 100 سال از زمان امیرالمومنین گذشته، تو اومدی به امام صادق یاد میدی؟ آقا فرمود امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، روایت تو کافیه، خانه خوبی داشته، لباس خوب بپوشیده. کی گفته معاون باید حتما؟ خب ببینید، استفاده ابزاری از تاریخ خیلی بده. از تاریخ شرایط رو باید دید. زباب خود امیرالمومنین گاهی میفرمود بعضی از این ویژگی های من شخصیه، شما نمیتونید مثل من غذا بخورید، مثل من لباس بپوشید. شما تقوا داشته باشید، لباس خوب بپوشید، اما دین داشته باشید. ان الله جمیل یحب الجمال. چقدر روایت داریم خدا زیبا، زیبایی رو دوست داره. اعتدال معناش اینه که انسان نه تون داره نکن، نه عبادت، نه اینکه صبح برای نماز صبح پا نمیشی، نه اینکه از شب تا به صبح مشغول عبادت باشی که فردا به کارت نرسی.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان بسیار خوشحال خواهیم شد که با ما در ارتباط باشید. شماره هایی که پیامک ها و پیام های شما را به ما میرسانن از این قرار است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. دوستای عزیز، باید به این نکته توجه داشت که اگرچه لزوم استراحت و فراغت در زندگی بشر انکار ناپذیر است، ولی زیاده روی در آن انسان را از جلب منافع مادی و معنوی باز می دارد. بنابراین در هر دو مورد، یعنی کار و استراحت، باید میانه روی و اعتدال را رعایت کرد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: از افراط در کار و تلاش برحذر باش، و همچنین از کسالت و تنبلی در کارها به شدت خودداری کن، زیرا افراط و تفریط کلید همه بدی ها و بدبختی هاست. کسی که تنبل و مسامحه کار است نمیتواند حق کاری را ادا کند. دوستان عزیز، همان گونه که کار و تلاش نردبان پیشروی آدمی به سوی قله های موفقیت است، تنبلی و بی تحرکی استعدادهای نهفته در نهاد انسان را به نابودی میکشاند. به منظور ایجاد اعتدال، بهترین پیشنهاد آن است که برای کار و اشتغال خود اندازه ای معین کنیم و بقیه اوقات شبانه روز را با مسائل دیگر زندگی مثل ارتباطات سالم، عبادت و تفریح سالم اختصاص دهیم. در برنامه آینده باز هم با شما در این رابطه صحبت خواهیم کرد. لطفاً در برنامه آینده همچنان ما را همراهی کنید و نظر و پیشنهاد خودتان را با ما انعکاس بدید. از توجهتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.